ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. آمریکا تشکیل نهاد مالی ویژه ایران در وزارت خزانه داری را تایید کرد. حسن روحانی با آیت الله سیستانی در عراق دیدار کرد. شماری از کشورها پرواز بوئینگ 737 مکس را متوقف کردند. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرتضی قاسم فرستم. سیگال مندلکر معاون امور تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه داری آمریکا با تایید خبر تشکیل یک نهاد مالی ویژه در این وزارتخانه اعلام کرد که این نهاد نظارت بر فعالیت‌های مالی ایران را بر عهده خواهد داشت. او روز سه‌شنبه در این باره گفت در نهاد تحت نظر او واحدی به نام واحد ترکیبی مسائل مالی ایران تشکیل شده تا با جمع‌آوری اطلاعات درباره ایران راه‌های تازه‌ای برای مقابله با تهران بیابد. سیگال مندلکر همچنین تأکید کرد که دولت آمریکا به مسیر فعلیش در وارد کردن فشارهای حداکثری بر ایران ادامه خواهد داد. دولت آمریکا اردیبهشت ماه امسال از توافق هسته‌ای با ایران خارج شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در سومین روز سفرش به عراق با آیت الله علی سیستانی از مراجع تقلید شیعه در شهر نجف دیدار کرد. به گزارش ایرنا، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و ایرج مسجدی سفیر ایران در بغداد نیز حسن روحانی را در این دیدار همراهی کردند. این دیدار یک روز بعد از آن انجام می شود که پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران روز سه‌شنبه با حذف ویدیویی درباره پیامدهای دیدار حسن روحانی با آیت الله سیستانی اعلام کرد که این ویدیو به اشتباه منتشر شده بود. در این ویدیو به نقل از تحلیلگران نوشته شده بود که دیدار حسن روحانی با آیت الله سیستانی پیام‌های قدرتمند برای مقام‌های ایران، عراق و آمریکا خواهد داشت. اتحادیه اروپا و شماری دیگر از کشورها پرواز هواپیمایی بوئینگ 737 مکس 8 را متوقف کردند. این تصمیم در پی دو حادثه سقوط این مدل از بوئینگ در یک سال گذشته اتخاذ شده است. در پی سقوط بوئینگ 737 مکس خطوط هوایی اتیوپی در روز یک شنبه همه 157 سرنشین آن جان خود را از دست دادند. سال گذشته نیز حادثه مشابهی برای همین مدل بوئینگ در خطوط هواپیمایی اندونزی اتفاق افتاد و منجر به کشته شدن 189 سرنشین آن شد. ارزش سهام بوئینگ تا روزهای گذشته حدود 10% افت کرده است.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
40 سال 40 گفتگو.
بعضی ها از نظامیان و بعضی ها نمیخواستن که علیزاده برن.
اون احساس که من داشتم احساس خطر بود.
از همون موضوع بود که آقای خمینی هم شوق باید برود رو تکرار کرد.
من دولت تعیین میکنم. من تو دهن این دولت میزنم.
رشته گفتگوهایی از فرهنگ قوینی.
هر سه‌شنبه ساعت 18:30 و 23:30 تکرار چهارشنبه ها 8:30 دقیقه بامداد و 12:30 دقیقه بعد از ظهر.
همینطور که در گزارش ها و خبرهای پیش از این هم در بخش های خبری ما شنیدید، ائتلاف سوریه دموکراتیک در سوریه اعلام کرده که در 24 ساعت گذشته حدود 3000 جنگجوی داعش در منطقه الباقوز در سوریه خودشون رو تسلیم نیروهای کرد کردن. در همین باره با همکارم ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه همراه میشیم تا جزئیات بیشتر این خبر رو از او جویا بشیم. ایلیا، جزئیات این خبر چی هست؟ این 3000 جنگجوی داعش چگونه در این منطقه خودشون رو تسلیم کردن و طی چه شرایطی بوده؟
مرداد، این مصطفی بالی رئیس مرکز اطلاع رسانی ائتلاف سوریه دموکراتیک خبر را اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته حدود 3000 تن از جنگجوی داعش خودشون رو تسلیم به این نیروها کردن. خب مسئله این هست که حلقه محاصره داره بر جزد جنگجویان داعش در الباقوز تنگتر میشه. این حلقه محاصره همراه هست با بمباران هوایی ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا و به نظر میرسه بعضی از کسانی که راهی جز مرگ یا تسلیم شدن ندارن تصمیم گرفتن خودشون رو تسلیم کنن. قبل از اینکه آقای بالی این اعلام رو بکنه، منابع دیگه و شاهدان اینی گفته بودن که صدها تن از الباقوس خارج شدن و خودشون رو تسلیم نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک کردن. علاوه بر این جنگجویان، اینطور که در گزارش ها داریم، تعداد زیادی غیر نظامی هم خارج شدن که عمدتاً خانواده های جنگجویان داعش هستند که در الباقوس بودند، به اردوگاه ها منتقل شدند و جنگجویان هم به مناطق شمالی منتقل شدند، در اختیار نیروهای ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا قرار گرفتند.
ایلیا، با این شرایطی که توصیف کردی، نبرد علیه داعش در این منطقه الباقوس الان چگونه پیش میره؟
نیروهایی هستن که مقاومت میکنن داخل الباقوس. مهرداد، اینطور که ائتلاف سوریه دموکراتیک و همچنین دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کردن، جنگجویان داعش در این منطقه اقدام به حفر تونل‌های زیرزمینی کردن. روزانه در این تونل‌ها پنهان میشن، شبانه خارج میشن و دست به عملیات میزنن. این عملیات و این حملات همراه هست با عملیات انتحاری که جنگجویان داعش انجام میدن، همچنین تکتیراندازهایی که مستقر کردن در بعضی از مناطق برای شلیک به سمت نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک. همه اینها علاوه بر اون مین‌گذاری هایی که در اطراف منطقه کردن، باعث شده پیشروی در اطراف الباقوس کند بشه. اگرچه به طور حتمی به نظر میرسه الباقوس سقوط خواهد کرد و آخرین بدایش آخرین منطقه تحت تصرف خودش رو از دست خواهد داد، اما مشخصی چند روز طول بکشه. بعد غیر از این، منابع آمریکایی میگن این احتمال رو میدن که رهبران داعش به مناطق دیگر که هنوز مشخصی کجاست منتقل شده باشد و بیشتر نیروهایی که موندن نیروهای خارجی هستند که از کشورهای مختلف به داعش پیوستند.
سپاسگزارم از ایلیا جزائری، همکار ما در منطقه خاورمیانه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در آستانه 12 سال ناپدید شدن رابرت لوینسون پس از سفری به جزیره کیش، آمریکا بار دیگر از ایران خواست آقای لوینسون را به خانواده‌اش بازگرداند. در همین باره محمد حسین آقاسی، وکیل خانواده لوینسون، میگوید تحولاتی در پرونده ایجاد شده و بازپرس پذیرفته است و روند تحقیق با احضار یکی از شاهدان این پرونده ادامه یابد، اگرچه که دستگاه قضایی هنوز آدرسی برای احضار او در اختیار ندارد. این فرد داوود صلاح الدین است که یکی از مخالفان جمهوری اسلامی را در آمریکا کشته بود و بنابر گزارش را اکنون در ایران به سر می‌برد. او مدعی است که آخرین کسی است که آقای لوینسون را دیده است. محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری، در گفتگو با هانا کاویانی در این باره توضیح می‌دهد.
این پرونده الان بیش از 10 ساله، نزدیک 11 ساله که من در تعقیبش هستم. ابتدا در کیش پرونده تشکیل شد و چون در اونجا دیدم کارایی لازم رو نهادهای امنیتی و رسیدگی کننده ندارن، از رئیس قوه قضاییه که اون موقع مرحوم شاهرودی بود، طبق مقرراتی که وجود داره درخواست کردم که پرونده به تهران بیاد و وقتی که تهران آمد یکی دو تا مرجع رسیدگی عوض کرد و الان پرونده در دادسرای امنیت اوین هست و دقیقاً این درست مطلبی که فرمودی در این زمینه هستش که تا مدت‌ها رکودی در رسیدگی بود و متاسفانه مراجعات من و استدعاهایی که من می‌کردم تقریباً ناشنیده و نادیده گرفته می‌شد. تا سرانجام حدود 7-8 ماهی هستش که بازپرس مستند پرونده وارد این رسیدگی‌ها شد و به تقاضاهای من داره ترتیب اثر داده میشه که از جمله اونها بود احضار کسی که در شب حضور لوینسون در کیش با او بوده و ملاقات هایی که من کردم با این شخص، دروغ هایی رو به من گفت. من عیناً برای دادسرا و در فرمانده منعکس کردم. بررسی هایی که من کردم متوجه شدم که ایشون مطالبش مطابق با واقعیت نیست. همه چیز رو من استثنا داره که نمیتونم چون فرمانده محرمان از مطرح بکنم، ولی تحقیق از این شخص میتونه راهگشا باشه برای این که مشکل بین ایران و آمریکا هم در مورد آقای لوینسون حل بشه.
مشخصا داریم راجع به آقای صلاح‌الدین صحبت میکنیم.
دقیقا همینطور هستش. بنفیلد هست اسم آمریکاییش و چون مسلمان شده داوود صلاح‌الدین و خود من با ایشون ملاقات کردم، عکسایی رو ارائه کردم به بازپرسی در ملاقاتی که داشتن در هتل شراتون، ایشون صحبت‌هایی که کردن عیناً منعکس کردن در پرونده و دروغ بودنش هم مطرح کردن، ولی تا به حال توجه نمی‌شد و بالاخره الان که می‌خوایم احضارش بکنیم آدرسش رو ما نداریم و طبیعتاً یک کسی با این وضعیت که به هر حال پناهنده است باید مشخصات و نشانیش در نهادهای مرتبط با موضوع پناهندگان وجود داشته باشه. استلام‌هایی که آقای بازپرس کرده متأسفانه با در بسته مواجه شدیم و اگر همکاری با ما بشه و واقعاً این موضوع شکافته بشه که این شخص کجاست و یک تحقیقات جدی صورت بگیره، من تصور می‌کنم که مشخص بشه که واقعاً این مرد کجاست و چی شده.
آقای آقاسی، میشه مشخصاً بگیم که این پرونده‌ای که الان شما دارین میگین که در دست هست، سالهاست که دنبال میکنید، این پرونده به چه منظور گشوده شده؟ برای یافتن لوینسون یا برای یافتن سرنخی برای یافتن لوینسون؟
ببینید، زمانی که خانواده لوینسون به من مراجعه کردن با تحلیلی که من داشتم به اونها گفتم نظرم راجع به این پرونده چی هست، حالا برای مسائل تبلیغات سیاسی اعتقاد من اینه که دولت قانونی ایران این آدم رو دستگیر نکرده، بلکه به طریق دیگه ربوده شده در ایران. حالا چه کسانی که ورای دولت هستن این رو ربودن، به چه علتی، و میدونیم هم که زنده است چون که بعد از اون چند کلیپ ازش منتشر شد،
ولی الان سالهاست که خبری ازش رو نیست. یعنی بعد از اون
داشتیم چرا تماس‌هایی بوده که به هر حال توجه رو جلب کرده که این آدم نباید فوت کرده باشه. ما یک اصلی هم داریم که اصل بقا یا استصحاب هست، اگر کسی در یک وضعیتی بود تا زمانی که خلافی ثابت نشده اون وضع رو ما برقرار می‌دونیم و اون عبارت از اینکه این آدم زنده در ایران بوده تا چند سال بعد هم و بعد از اون هیچ خبری ازش نشده چون که نتیجه نگرفتن اونهایی که مخاطره میکردن یا فیلم میفرستادن. نهایتا اگر و البته مدارکی هم موکلین من در اختیار من گذاشتن که به بازپرس محترم ارائه کردم، در حال بررسی راجع به صحت سوم اون هستیم، اون رو به هیچ وجه نمیتونم راجع به صحبتی بکنم، ولی ما تلاشمون رو میکنیم. در حال امیدوارم که دولت ایران هم و یا مقامات قضایی و اطلاعاتی هم این همکاری ها و جدیت ها رو ادامه بدن تا بتونیم این یک مشکل رو حلش بکنیم.
گفتگوی آنا کاوینی رو شنیدید با محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری. ادامه خبرها. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه گفت که ایران برای حفظ روابطش با عراق از کسی اجازه نمی‌گیرد. او آمریکا را به نظامیگری و دخالت در امور کشورهای منطقه متهم کرد و گفت که دوره دخالت و تعیین تکلیف برای دیگر کشورها سپری شده است. این سخنان بهرام قاسمی یک روز بعد از آن بیان می شود که برایان هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، در واکنش به سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به بغداد گفته بود که جمهوری اسلامی قصد دارد عراق را به یکی از استانهای خود تبدیل کند. حسن روحانی از دو روز پیش برای دیدار با مقامهای عراقی در این کشور به سر می برد. حسین رحیمی رئیس پلیس تهران روز چهارشنبه از دستگیری 850 تن از افرادی که آنان را اراذل اوباش نامید خبر داد. او با بیان اینکه این افراد طی سال 97 در تهران دستگیر شدند گفت این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 86% افزایش یافته است. رئیس پلیس پایتخت توضیح بیشتری درباره نوع جرایم این افراد ارائه نکرد. حسین رحیمی همچنین از افزایش 11% کشف جرایم مربوط به سرقت نسبت به سال گذشته خبر داد. رئیس پلیس تهران در حال این آمارها را اعلام کرده که صادق لاریجانی رئیس پلیس پیشین قوه قضاییه همزمان با کنارگیری از سمتش گفته بود که در مدت ریاست او بر این قوه بیشتر جرائم کاهش یافته است. سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع ایران روز چهارشنبه در پاسخ به تهدید صادرات نفت ایران از سوی اسرائیل گفت ایران در برابر این اقدامات پاسخی محکم خواهد داد. به گفته وزیر دفاع ایران این موضوع میتواند به عنوان یک ناامنی بین‌المللی و راهزنی تلقی شود. نخست وزیر اسرائیل 15 اسفند با بیان اینکه ایران تحریم نفتی را از طریق دریا دور میزند گفت ممکن است نیروی دریایی اسرائیل با این امر به مبارزه بپردازد. آمریکا پس از خروج از توافق هسته‌ای تحریم نفتی علیه ایران را به اجرا گذاشت، اما 8 کشور به طور موقت از این تحریم معاف شدند. میرسیم به ساعت 15:15. پایان این بخش خبری. سپاسگزارم که با من مرشد قاسم‌فر از رادیو فردا همراه بودید.